بسم الله الرحمن الرحیم. آخر الزمان خانواده، تمدن بچه‌ننه.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 12. 71. همانطور که قبلا نشان داده ایم، در آخر الزمان تعبیر و تعین کلمه الله از رابطه آدم حوایی است، زیرا رابطه آدم حوا معظمترین و مطلقترین بین زمین و آسمان است، و بلکه قلب رابطه زمین و آسمان است و بود و نبود و بین ال و لا. 72. پس کسی که ازدواج کند باید درک کند که یک لا است که به سوی ال می رود، یک هیچ است که به عرفات خود می آید، یک نبود است که به قلم رو به بود خود وارد می شود، و این از هر دو جانب زن و مرد به طور متقابل است. پس تعامل عرفانی زن و شوهر منجر به ظهور کلمه ال لاه می شود و لقاء الله. 73. پس در آخر الزمان هر ازدواج، زناشویی و خانواده ای ذاتاً یک بیت الله است، زیرا کانون ظهور کلمت الله است، و این است که بدون نور ولایت امام زمان که خود سرچشمه این ظهور می باشد، خانواده به جای بیت الله شدن بیت شیاطین می گردد. و این است که طبق روایات شیعی، زن و شوهری که فاقد امامی حی هستند بر یکدیگر حرامند. این حرامیت همان حضور خناسان و اجنه و شیاطین در رابطه است. 74. امروز هر ازدواجی به خصوص در جهان اسلام و خاص در جهان تشیع که فاقد چنین انگیزه و معنا و مقصودی باشد، محکوم به شکست و فلاکت و جهنم است. ظهور کلمت الله. 75. ظهور کلمت الله ذات معنوی و واقعی آخر الزمان است، فلذا همه پدیده‌های این دوران فقط از این منظر قابل درکی توحیدی و برحق است و لا غیر. 76. این بر حسب اتفاق و سلیقه شخصی نیست که کلیه واژه مجموعه آثار ما عبارتند از آدم حوا، ظهور کلمت الله، آخر الزمان، قیامت، انسان کامل و امامت، و نیز تکنولوژی، دجال، شیطان، واژگون سالاری و قول بچه ننه. 77. قول بچه ننه نام نسلی در آخر الزمان است که بدون ولایت پدری رشد می‌یابد، در نزد مادرانی که قصد دارند فرزندان خود را پرستنده خود سازند و خدایی کنند، که این ننه ها خود تبدیل به شیطان های انسی می شوند که گاه به هنگام ناکامی فرزندان خود را به قتل می رسانند. ولی این بچه ننه ها دارای ماهیتی نابودگرند اگر در قدرت باشند، و در غیر این صورت به روش های گوناگونی به سوی خودکشی می روند. نسل قول بچه ننه بیشباهت به هویت ادیپ شهریار نیست، که همسر ایدالش را مادر خود می داند و نهایتاً خودکشی را تنها راه نجات خود می یابد. 78. آخر الزمان خانواده ای که نتواند حق الهی خود را دریابد و خود را برهاند، هم جنس گرایی است. قوم لوط در قرآن پیامی از این فاجعه است، و قبلا نشان داده ایم که همجنسگرایی از عواقب خودشیفتگی و خودپرستی جنسی است. 79. زنانی که از ولایت الهی شوهران خود اکراه دارند، نهایتاً سعی می کنند پسران خود را به تصرف آورده و جایگزین شوهران خود سازند، و این زمینه پیدایش نسل بچه ننه است. یعنی پسرانی که نقش شوهر مادر خود را ایفا می کنند، و این زمینه شیطانی شدن بشر آخر الزمان است. این چنین فاجعه‌ای در رابطه بین پدران با دخترانشان رخ می‌دهد، که البته به لحاظ کم و کیف به اندازه رابطه مادر و پسر نیست، زیرا معمولاً پدران بیشتر در خارج از خانه به سر می‌برند و زن امکان کمترین ارتباط عاطفی بین شوهر و بچه هایش را نمی دهد. و این تراژدی طلاق عاطفی است که به مراتب ظالمانه تر و مهلک تر از طلاق فیزیکی می باشد. طلاق فیزیکی مجال تعمیق چنین فاجعه ای را کاهش می دهد. طلاق عاطفی که در جهان سوم و جهان اسلام غوغا می کند، دوزخی ترین خانواده ها را به بار می آورد که عذاب ریای گریز از طلاق صادقانه است. 80. زن و شوهری که بر اساس تقوای الهی و پذیرش ولایت زناشویی و حقوق شرعی زندگی نکنند، فرزندانی به بار می آورند که خار چشمان و آتش جانشان و رسوایی دنیایشان می شوند. 81. گرایش شهوانی بین والدین و فرزندان نخستین جرقه های رسوخ شیطان در خانواده است، که در این دوران در سراسر جهان غوغا می کند که معلول فقدان رابطه تقوایی ولایی بین زن و شوهر است. 82. رعایت تقوای الهی در رابطه زن و شویی که اساس هدایت زن و شویی به سوی پروردگار و لقای رب و خلق جدید عرفانی است به معنای چیست؟ به معنای مد نظر داشتن خداوند و یاد و حضورش در همه مراحل و مسائل رابطه است. یعنی همه تعاملات کلامی و رفتاری و جنسی و معیشتی و عاطفی و تربیتی و اجتماعی بین زن و شوهر از برای خدا باشد. اویی باشد نه من تویی. و این چگونه ممکن است؟ آیا انجام فرایض دینی کفایت می کند؟ چه بسا زن و شوهری متدین و متشرع که دعوای بین خدایشان زندگیشان را به آتش کشیده است که خدای کدام یک خدا تر و برتر است؟ زیرا می دانیم که منیت‌های مذهبی به مراتب عمیق‌تر و شدیدتر و حق به جانب‌ترند و مستکبرتر. زیرا شریعتی که در رابطه تبدیل به منیت شد، قلمرو به حکومت شیطان است. بسیاری از زنان در سنگر شریعت از پذیرش ولایت شوهرانشان ابا دارند و اصلا شوهر خود را تکفیر می کنند. قبلا نشان داده ایم که رابطه تقوایی بین زن و شوهر جز از طریق رابطه ولایی ممکن نیست، یعنی هر دو در ولایت یک آموزگار روحانی و پیر عرفانی واحدی زندگی می کنند و من و تو تحت فرمان یک او قرار می گیرند. اویی که شعایی از نور امامت است و حقانیت آن به اثبات رسیده باشد در احیا و اصلاح رابطه زناشویی. و جز این تقوایی ممکن نیست. 83. در قرآن کریم در سوره بقره نیز خداوند زن و شوهری را که اهل تقوای الهی هستند بشارت داده که به زودی او را دیدار می کنند. که او همان امام حی و عارفی صدیق است که آینه دیدار الهی می باشد، زیرا خود یک وجه از وجود خداوند است. 84. اگر زن و شوهر آینه ی نفس هم دیگرند، بی تردید نخستین طبقه نفس که نفس اماره است، جز کبر و غرور و کفر و جهل و جنون و فسق و دروغ و سلطه‌گری و ستم را بر نمی تابد و این است که امروزه که عصر قیامت نفوس است، همه جوانان از فردای ازدواجشان پشیمانند، زیرا با چنین دیوی روبرو می شوند که تصورش را هم نمی کردند. به خصوص نفس بشر مدرن که معدن همه شهوات شیطانی و امیال مالی خولیایی و خناسان رنگارنگ است که در رابطه زناشویی به عرصه ظهور و فعالیت می رسند. پس اگر علم عرفان نفس در میان نباشد، جز فرار و فریب و دروغ و ظلم و فسق و خیانت چاره ای نمی ماند. به خصوص امروزه که سن ازدواج مستمرن بالاتر می رود و به همین اندازه نفوس قبل از ازدواج به همه انواع مفاسد و مظالم و جنون و خناسان و شیاطین مخشور می شود و لذا دو نفر که ازدواج می کنند گویی که دو گردان شیطان گرده هم می آیند. و فقط امروزه میتوان به راز گوهربار ازدواج در سرآغاز سن بلوغ پی برد که از ارکان شریعت محمدی است و عجبا که در جوامع اسلامی کمترین توجهی به این اصل نمی شود و بلکه این اصل را هم همچون سایر اصول دین به پای حقوق بشر شیطانی قربانی کردند. 15. متاسفانه امروز ازدواج آخرین کار هر جوانی است، آنگاه که جوانی در انواع مفاسد و فسق و فجورها تباه گردید و دل و جان به واسطه انواع خناسان تسخیر شد. و این ازدواج بین خناسان و شیاطین است، نه دو انسان. 86. حال بهتر درک می کنیم این حدیث گوهربار رسول خاتم صلی الله را که فرمود خداوند همه گناهان آن والدینی را می بخشد که دخترشان را در آستانه بلوغ جنسی به خانه شوهر بفرستند. اگر همین یک کلام رسول رحمت در میان مسلمانان به فعل درآید، دوزخ آخر الزمانی بر خانواده ها وارد نمی شود. ننگ بر آن علمای دینی که این نوع کلام رسول خدا را بر منابر به مردم ابلاغ نمی کنند تا مبادا متهم به تهجر شوند. 87. امروز حقوق بشر و حقوق مدنی اکثر کشورهای جهان زنای با محارم را خلاف حقوق بشر نمی داند، روابط نامشروع دختران قبل از سن قانونی را خلاف حقوق بشر نمی خواند، ولی ازدواج دختران قبل از سن قانونی را جرم و جنایت و نقص حقوق انسان معرفی می کند. ولی حقوق اسلامی در جوامع اسلامی نادیده گرفته می شوند. این جوامع چاره‌ای جز پذیرش حقوق بشر ندارند که مدافع ازدواج همجنسگرایان است، ولی ازدواج دختر قبل از 18 سال و بلکه قبل از تحصیلات دانشگاهی و قبل از تباه شدن عصمت و بکارت را جرم و جنایت می دانند. 88. چرا دختران عصر ما هیچ میلی به تحصیلات دانشگاهی پس از ازدواج ندارند الا این که همسرشان مطلوب از آب در نیاید، یعنی تحت سلطه‌شان در نیاید و برتری آنها را نپذیرد. تحصیلات دانشگاهی در انگیزه عمومی دختران جز یک حربه شیطانی برای زندگی زناشویی نیست، حربه استکباری. و این است که اکثر غریب به اتفاق دختران تحصیل کرده در زندگی زناشویی ناکام و افسرده و وحشی می شوند چون به مقصود خود نمی رسند. 19. زنی که می خواهد دستش در جیب خودش باشد، منظورش این است که رزق الهی را از نزد شوهر نخورد تا ولایتش را هم نپذیرد. اراده به اشتغال و تحصیل دانشگاهی برای زنان اراده ای کاملا شیطانی است و واقعیت این ادعا را اثبات کرده است. زیرا همه زناشویی هایی که زن شاغل و تحصیل کرده دارد از هم پاشیده و جهنمی است. 90. زنی که نتواند در خانه خدایی کند و شوهر را بنده خود سازد، میل به ادامه تحصیل و اشتغال پیدا می کند و این واقعیت را همه زنان تصدیق می کنند اگر اهل صدق باشند. 92. اشتغال و ادامه تحصیل یک زن شوهردار آشکارا جایگزین زندگی زناشویی و آلترناتیو شوهر است و حربه‌ای بر علیه ولایت زناشویی. 92. از ویژگی مردان بچه‌نن این است که مشتاقند که همسرشان هم شاغل باشد و به آنان روزی بدهد درست مثل مادرشان. زنان خود را مادر خود قرار مدهید. قرآن. 93. ولایت زناشویی بر محبت زناشویی استوار است. مردی که زنش را دوست می‌دارد و زنش هم محبت شوهر را قلباً می‌پذیرد، ولایت زناشویی استوار شده است و ما بقیه حقوق الهی به طور طبیعی بین آنها جریان می‌یابد. 94. ولی مردی که به انگیزه پرنوعی همسر می گزیند نمی تواند وی را قلباً دوست بدارد و بر او ولایتی داشته باشد. این ازدواج پیشا پیش محکوم به واژگونی است، یعنی ولایت پرنوعی زن بر مرد که همان ولایت شیطان است. 95. نگرش پورنوگرافیکی به همسر همان راه ورود شیطان بر رابطه زناشویی است و مدخل همه خناسان و اجنه و فاسقان. این نگرش ضد انسانی و همگانی است و به آسانی جایگزین می‌یابد. در چنین نگرشی در هر رابطه جنسی هر خناس و شیطانی بر رابطه وارد شده و این رابطه را به آتش می‌کشد و زنایی می‌سازد. این همان زنای باطنی است که در قرآن کریم اخطار شده است. 96. زنی که ولایت شوهرش را غالباً نمی‌پذیرد در تسخیر شیطان قرار می‌گیرد و در هر رابطه جنسی شیطانی را بر خود وارد می‌کند و این عین زنای باطنی است. 97. زنی که دارای اراده استکبار و سلطه بر شوهر است و شوهرش را پرستنده خود می خواهد نمی تواند ولایت شوهر را قلباً پذیرا شود و این اساس شیطنت و تسخیر شدگی زن شوهر دارد است. 98. امروز انگشت شمارند زنانی که دارای هویت جنی و شیطانی نباشند که این مسئله از دوره قبل از ازدواج آغاز شده و در زناشویی کامل می گردد. چون این جنزدگی و شیطنتی در مردان کمتر و خفیفتر است، چرا که زن فطرتاً پذیرنده است که اگر ولایت شوهر را نپذیرد نمی تواند از تسخیر اجنه و شیاطین مصون بماند. آنچه که به قلب و روان زن اسمت می بخشد و در پای وجودش را حفاظت می کند، ولایت و محبت پدر، همسر و یا یک مرد خداست در جریان اطاعت و نه عاطفه محض. این است که حتی در شریعت اسلامی اگر زنی هیچ کس را نداشته باشد، باید از پسر خردسالش پیروی کند. و این بدان معناست که زن به خودی خود کمترین اراده ای از نزد خود ندارد که خود را مدیریت کند و لذا به سرعت تحت القاعات اجنه و شیاطین و خناسان قرار می گیرد. و این واقعیت در جوامع مدرن و زندگی زنان به اصطلاح مستقل و فمینیست به وضوح آشکار است، که به سرعت به سمت هرزگی و لاوبالیگری و جنون و پریشانی می روند و دچار انواع امراض روحی می شوند که سرنوشت زنان مطلقه یکی از این نمونه هاست. 99. برای علاج و نجات زنان و خانواده های آخر الزمانی هیچ راه حلی به جز اجرای شریعت اسلامی وجود ندارد. منتها این احکام بایستی به لحاظ عقلانی و اجرایی تبیین و تفهیم شوند و اقنای ذهنی حاصل گردند. در غیر این صورت دیری نمی پاید که تحریف و ملغا می شود و این کار عظیم در مجموعه آثار ما محقق گشته است. 100. زن زاینده و پرورنده تن و جان حیوانی بشر است، ولی مرد زاینده و پرورنده اندیشه و روان و هویت روحانی بشر است. سوگند به پدری که می زاید، قرآن، که این زایش روحانی و عرفانی است و البته چون این پدری از اولیای الهی است که نژاد را از اسارت تاریخ و دهر نجات داده و حیات و هستی سرمدی و نومینی می بخشد، در حالی که زن فطرتاً حامی و پرستنده نژاد و وراثت است، زیرا خودش مهد تولید نژاد می باشد. این است که زن بدون ولایت مردی اهل ایمان جز پرستش و تقدیس ارزش‌ها و عادات و عقاید نژادی انگیزه‌ای ندارد. زن زاینده نژاد خیش است. لذا محور نژاد پرستی زن است که این خودپرستی اوست. 101. خداوند آشکارا زن را مهد آفرینش بنی آدم قرار داده است، نه اینکه این زن است که می آفریند. بلکه بنی آدم در رحم زن و به دست و اراده الهی آفریده می شود. پس زن مهد بدعت و رحمت مطلقه است. و اگر این رحمت خدا را بر خود و در خودش دریابد و شاکر باشد، آنگاه مادر و ام حیات بشری می شود. ولی اگر این رحمت را بر علیه فرزندان خود به کار گیرد تا آنان را بنده خود سازد، آنگاه مهد اشد شقاوت می شود. همانطور که مؤاخذه و سختگیری خدا بر انبیا و اولیای خود بسیار شدیدتر از سایر مردمان است و شرکهایشان را به سختی مجازات می کند و اگر لازم باشد آنها را از نبوت خلع می کند، درباره مادران هم این گونه است. آن که مورد رحمت برتری قرار دارد، مسئولیت بیشتری هم دارد و بایستی این رحمت را به زیر دستانش روا دارد، اگر نه رحمت خدا بر او تبدیل به قهر و غضب می شود. مادرانی که رحمت خدا را بر خود تبدیل به خودشیفتگی و خودپرستی و سلطه بر فرزندان می سازند، مظاهر اشد شقاوت و نفرت می شوند. و اینان همان زنانی هستند که اکثر دوزخیان را تشکیل می دهند، به قول رسول خاتم صلی الله. و اکثر زنان و مادران این دوران، این گونه شدند. 102. خالق اصلی و پس پرده جهان خداست. ولی آنچه که در صورت بیرونی و دهری جهان به نظر می رسد این است که موجودات در سلسله مراتب علیت به واسطه یکدیگر پدید می آیند و علت و معلول و والد و مولود یکدیگر به نظر می رسند. و این امتحان عظیم خدا بر بشر است که جز به علم و عرفان نفس درک نمی شود. 103. خداوند اراده خود را به دست مخلوقاتش به فعل می آورد و بدین گونه همین مخلوقات را می آفریند و هم سایرین را. همانطور که فرموده، حتی افعال آدمی هم مخلوق اوست و این حقیقت جز از منظر عرفان نفس درک نمی شود. وگرنه مادران خود را خالق فرزندان خود می پندارند و پدران هم باعث این خلقت فرض می شوند و رزاق فرزندان. والدین مهد و مجرای آفرینش و رزق فرزندان هستند و نه عامل و باعث و بانی آن. والدین به تنها و نیز در اتحاد با هم نمی توانند به اراده خود فرزندی بیافرینند و نه مانع پیدایش فرزندی باشند. این امتحان عظیم برای والدین اساس سرنوشت دین و دنیای آنهاست که آیا در این آفرینش و رزاقیت فرزندان خود خدا را در خود می یابند و یا خود را با خدا عوضی می گیرند و مشرک می شوند. و فقط از منظر معرفت نفس است که آدمی به وضوح می‌بیند که صاحب هیچ اراده و فعلی نیست و حتی مالک دم و بازدم خود نیست و به راستی یک مخلوق محض است که در حال آفریده شدن است. و مهمترین مرحله از آفریده شدن زن و مرد همان پدر و مادر شدن آنهاست در واقعه ازدواج. یعنی این والدین هستند که در جریان زایش و رزق دادن به فرزندان زاییده شده و روزی داده می شوند در جریان خلقت جدید و برتری، اگر بدانند و حقش را ادا کنند که متاسفانه اکثراً چنین نیستند. 104. پس ازدواج و زناشویی و پدر و مادر شدن قلمرو به خلق جدید و رحمانی والدین است در دین محمد. و این است که در این دین ازدواج نیمی از دین و اساس دین و سنت برترین دین خدا و رسول آن است. زیرا واقعی خلق جدید انسان است. و اگر حق این رحمت مطلقه و خلق جدید ادا نشود، زناشویی و خانواده مهد برپایی جهنم و خلق جدید شیطانی می شود و هر خانواده‌ای یک بیت و شیطان می گردد و قلم رو به پیدایش دجال بچه ننه. 105. به هر حال فرزندی که زاده می شود، تجسمی از خلق جدید و برتر والدین است که خواه ناخواه برتر و دگر است. یا رحمانی تر و الهی تر و ایمانی تر و یا شیطانی تر و شقی تر و کافر تر. به هر حال مثل والدین خود نمی شود، پس مفهوم تولید مثل درباره انسان یک تهمت ناحق و خلاف واقع است، زیرا هرگز فرزندان مثل و همسان والدین خود نمی شوند و این حقیقت برای والدین جاهل و کافر امری غیر قابل تحمل و شقابت بار و انتقام جویانه است تا از فرزندان خود انتقام گیرند و آنان را خصم خود بدانند. در شد این شقابت و ادابت والدین هنگامی رخ می نماید که خودشان کافر باشند و فرزندانشان مؤمن و عالم گردند. به هر حال والدینی که برتر بودن و دیگر شدن فرزندان خود را تاب نمی آورند دچار کفر و شقابت می گردند. حتی اگر خود اهل ایمان باشند و بخواهند فرزندشان پیرو به راه و روش دینی آنها باشند. و هر حال هم کفر و هم دین، هم علم و هم جهل در بستر خانواده‌ها در طول تاریخ مستمرن فراتر می رود و منجر به کفر و دین برتر و کاملتر می شود تا ظهور امام زمان و دجال آخر الزمان. 106. والدین با تماشای مسیر تحول شخصیت فرزندان خود به وضوح درک می کنند که فرزندانشان به راستی مخلوق آنها نیستند، زیرا به راه دیگر و برتری می روند و والدین خود را هم خواه ناخواه به این راه می کشانند و با خود می برند. و این همان آفرینش جدید والدین در فرزندان است از راه رحمان یا شیطان. فرزندان خلق جدید و برتر والدین خود هستند. در این حقیقت تا توانی بمان و تأمل کن. 107. والدین براستی مؤمن و عاقل با رشد و تعالی و خلق جدید فرزندان خود رشد می‌یابند و دیگر می‌شوند، حتی اگر فرزندشان کفر گزیند، ولی آنها به واسطه کفر فرزند خود به ایمان حی و قیومی راه می‌یابند. ولی والدین کافر و جاهل در قبال ایمان فرزندان خود کافرتر و شقیتر می گردند و چه بسا مظهری از شیطان می شوند و دجال. 108. آدمی در دوره بلوغ به تدریج حضور روح خود را در خود درک و احساس می کند و این آمادگی برای تعامل روحانی با یک انسان بالغ و صاحب روح دیگر به نام همسر است. ولی انسان مدرن این روح را صرف تعاملات فاسقانه و تاجرانه و مادی و دنیا پرستانه و بلهبسی می کند و اکثراً آن را از دست می دهد و آنگاه به فکر ازدواج می افتد و لذا ازدواج های مدرن در آغاز پایان یافتند، چون روحی برای برقراری رابطه در میان ندارند و آن را در جاهای دیگری از دست دادند. ولذا فقط رابطه پایین تنه محض باقی می ماند که قلمرو به رسوخ شیطان می شود و چون این رابطه ای مهد پرورش شیاطین است. 109. اصلاً ازدواج واقعی تغییر نژاد و خروج از نژاد و سرآغاز خلق جدید و آفرینش نژادی است. پس پروازه هست که ازدواج های درون نژادی از این منظر بسیار مسئله دارتر و صغیر هستند و به سرعت به سوی طلاق عاطفی می روند. از این منظر عظمت ازدواج و زناشویی علی علیه السلام و فاطمه علیه السلام و جهاد کبیری که صورت بخشیدند واضح تر می شود که بنای خلق جدید را نهادند که خلقی حاصل نژاد زدائی از رابطه است. همچنین ازدواج و زناشویی حضرت ابراهیم علیه السلام و سارا که فامیل بودند که نخستین بانی این خلق نژادی بودند. 110. قبلا نشان داده ایم که چگونه دموکراسی و لیبرالیزم مخلوق فروپاشی خانواده در جوامع غربی هستند که به تدریج کل جهان را فرا گرفتند و از نتایج برابری جنسی زن و مرد محسوب می شوند و خروج زن از خانه. ولی با اندک تأملی می توان دریافت که اصلا تکنولوژی مدرن و زندگی تکنولوژیستی هم معلول فروپاشی خانواده و نابودی رابطه بلایی بین زن و شوهر بوده است، همانطور که بسیاری از بزرگترین بانیان و دانشمندان و مخترعین عصر تکنولوژی از مردان شکست خورده در زندگی زناشویی و بچه ننه ها بودند، همچون راسل، اینشتین و ادیسون. 111. به هر حال رابطه متقابل بین پیدایش تکنولوژیسم و مدرنیسم از یک سو و برابری جنسی زن و مرد و فروپاشی خانواده امری قابل تأمل و دارای نشانه‌هایی آشکار و عللی پنهان است. 112. به میزانی که مرد نتوانست ولایت الهی خود را در رابطه با همسر و فرزندانش مستقر و خلاق سازد و حق وجودش را به عرصه ظهور برساند، از خانواده مایوس و به تدریج از آن خروج نمود و دست به کار خلق جدید دیگری شد که تبدیل طبیعت و ظهور صنعت و تکنولوژی بود و بدین گونه خود را در تکنولوژی به عرصه ظهور رسانید که البته ظهوری جمادی و اسفلی و دوزخی است. و به تدریج زن هم در خانه انگیزه و امید ظهورش را در خلق جدید روحانی خود از دست داده و به دنبال مردش از خانه خروج کرد و به تقلید از وی مردوار گردید و خادم و مزدور تکنولوژی شد. این خروج از خانه در بیرون به تدریج مولد قوانین و آرمان‌هایی شد که لیبرالیسم و دموکراسی و مدرنیسم و برابری زن و مرد و فمینیسم است. و بدین گونه شکست خلق جدید روحانی در رابطه زناشویی در خانه اساس پیدایش تکنولوژی مدرن و مدرنیسم و دموکراسی است. 113. فلسفه کمونیسم سعی نمود این وضعیت تراژیک عصر صنعت را تبدیل به یک آرمان شهر سازد که بالاخره بشر در خارج از خانه و در خانواده اجتماعی خود به سعادت و آرمان ابدی خود برسد. ولذا این آرمان و ایدئولوژی توانست بخش عمده‌ای از بشریت را به خود معطوف نماید و به فعالیت و انقلابات اجتماعی بکشاند. ولی حاصل این فلسفه چیزی جز انحلال بیش از پیش انسان در صنعت و عالم جمادی نبود و منجر به فجایعی هولناکتر شد. کمونیسم می‌خواست دوزخ تکنولوژی را برای انسان تبدیل به بهشت نماید و آن را مهد خلق جدید روح انسان سازد. پس نیت مارکس و انگلز و سایر انقلابیون کمونیست جهان بسیار انسانی و پاک و شریف بود، ولی تلاشی مذبوحانه بود زیرا فاقد علم و عرفان روح انسان بود. مارکس ادعا می کرد که مقصود از کمونیسم اقتصادی این است که بشریت به آسایش و عزت مادی برسد تا بتواند مجال شکوفایی و خلاقیت روح یابد. یعنی بهشت کمونیسم مقصود نهایی مارکسیسم نبود، بلکه وسیله‌ای برای خلاقیت روحانی انسان محسوب می‌شد. ولی چون این اتفاقی رخ نداد، زیرا جهان صنعت و تکنولوژی دوزخ روح انسان است و روح در دوزخ زنده و شکوفا نخواهد شد، بلکه خواهد مرد. مارکس و اکثر رهبران مارکسیستی جهان از پاکترین و معنویترین انسانهای عصر خود بودند، ولی علمشان نوری و روحانی نبود بلکه دوزخی بود. بر دوزخ نمیتوان بهشت را بنا کرد. مارکسیزم ایدئولوژی تبدیل دوزخ صنعت و تکنولوژی به بهشت روح انسان بود، ولی چون این تبدیلی محال بود، هرچند که نیت از چون این فلسفه و آرمانی ذاتاً شریف و قابل تقدیر است و بی تردید خداوند که نظر به نیات آدمی دارد، این انسانهای از خود گذشته و شریف را دوست می دارد و اجر عظیم می بخشد. بنده به حقیقت وجودی این انسانها در رؤیایی صادقانه بینا شدم و نظرم نسبت به آنان به کلی دگرگون شد. کسانی چون مارکس، انگلس، لنین، ماو و چگوارا و کاسترو و امثالهم. 114. امروز حتی گروهی از متفکران اسلامی و شیعی بر این باورند که جامعه نجات و رستگاری امام زمانی هم یک جامعه سوپر تکنولوژیکی است که چون این باوری به نوعی تکرار خطای مارکسیزم است و خطایی به مراتب مهلک‌تر. 115. البته منظور از این خروج از خانه یک واقعی مکانی نیست، زیرا به هر حال هر کسی برای استراحت به زیر سقفی باز می‌گردد که اسمش خانه است. ولی لزوماً خانواده نیست و چه بسا امروزه مردان و زنانی که به ندرت از خانه خارج می شوند و بلکه به واسطه تلفن و اینترنت روحشان تماماً در تسخیر خارج از خانه است، ولذا هر کسی در اتاق انفرادی خود محبوس است. بلکه این روح است که حیات خانوادگی را ترک نموده است و ظاهراً به قلمرو وسیع‌تر و شلوغ‌تری به اسم جامعه وارد شده است که در آن همه تنهایانند و روابطشان با تجارتی رذیلانه و معاملاتی شیطانی به سوی نفرت و عداوتی فزاینده هدایت می شود بر مدار قوانینی که نامش آزادی و دموکراسی است و امروز بسیاری از علمای اجتماعی این واقعه را بس مبارک و رشد دهنده می نامند که افراد بشری از محدوده کوچک روابط خانوادگی بر جامعه‌ای بزرگتر وارد می شوند که به سوی جهانی شدن می رود. این همان توهم و مالیخولیای موسوم به جهانی شدن است که در این واقعه تنها چیزی که جهانی می شود شیطنت و دروغ‌ها و مظالم بشری است که به سمت فتنه‌ای جهانی و جنگ‌های جهانی در حرکت است. و این انفجار و رشد خانواده در جامعه نیست، بلکه انهدام خانواده است. 116. برخی میپندارند که منظور ما از جهاد اکبر و نژاد زدایی به معنای فرار از خانه است، در حالی که اتفاقاً آنچه که نهایتاً موجب فرار از خانه می شود همان نژاد پرستی است. زیرا نژاد پرستی خانواده را به آتش می کشد و اعضایش را فراری می دهد، به خصوص نژاد پرستی مادران که بنیاد رحمت در خانه هستند که این رحمت را تبدیل به حربه سلطه و شوهرخاری و فرزندخاری می سازند و همه را فراری می دهند. 117. انبیا و اولیا و عرفای الهی در این حال که خانواده دوست ترین انسانها بودند، جهانی ترین انسانها نیز بودند و انسان جهانی را پدید آوردند. 118. معمولا کسی که از خانه خروج می کند در مرحله نخست در بیرون از خانه به جستجوی حربه ایست که آن را به خانه آورده و به واسطه اش بر خانواده خود حکومت کند. به نتیجه نهایی این رجعت جبارانه به خانه، همانا فروپاشاندن خانواده است به واسطه قدرت، ثروت، تکنولوژی یا ایدئولوژی که در بیرون از خانواده یافته و به خانه می آورد تا اقتدارش را بر خانه تحکیم کند. مثلا زنی که موفق به تحکیم سلطه خود بر اعضای خانه نمی شود، به بهانه اشتغال، تحصیل علم و هنر، بیرون می رود تا با حربه‌ای به سلطه‌اش استحکام بخشد و اگر نشد چه بسا به انواع متا و تزیینات و آرایش و جراحی پلاستیک روی می آورد تا بدین گونه به مقصود شیطانی خود نائل آید. و این انواع روش‌های خروج از خانه است برای زنی که در درون خانه به دلیل عدم پذیرش ولایت زناشویی و ادای حقوق مادریت نتوانسته در درون خانه استقرار معنوی یابد و جایگاه وجودیش را بیابد، ولذا به سمت فتنه و ریاکاری و شیطنت می رود. 119. در قرآن کریم خداوند مکررن زنان مؤمنه را مؤکدن توصیه نموده که در خانه هایشان بمانند و از رحمت و حکمتی که دائما در این خانه نازل می شود بهره گیرند تا هدایت شوند. و در این باب احادیث کثیری نیز از پیامبر و معصومی نیز وجود دارد. ولی مسئله این است که به خصوص در عصر حاکمیت شیطان آریل فقط در خانه ماندن زن به تنهایی کفایت نمی کند، و چه بسا در زیر سقف خانه نیز زنان به انواع شیاطین مبتلا می شوند و یا دچار افسردگی می گردند. به همین دلیل خداوند در آیات 32-34 از سوره احزاب خطاب به زنان رسول و سایر زنان مؤمنه فرموده که شما همچون زنان دیگر نیستید، پس تقوا پیشه کنید و با تنازی سخن نگویید که دلهای بیمار به شما طمع نکنند. پس در خانه هایتان قرار گیرید و زیبایی های خود را همچون دوران جاهلیت به نامحرمان ظاهر نسازید، پس نماز و زکات را احیا کنید و خدا و رسولش را اطاعت نمایید که خداوند اراده کرده که ناپاکی را از شما اهل بیت بزداید و پاکتان گرداند. پاک کردنی بی انتها. پس یاد کنید آنچه خوانده می شود در خانه هایتان از نشانه های الهی و حکمتش. به راستی که خداوند بر شما بسیار لطف دارد و آگاه است. این آیه اساس راه و رسم خلق جدید عرفانی در زنهایی است که خداوند آنها را اهل بیت نامیده است. به معنای عامش اهل خانواده بودن است و معنای خاصش رسیدن به خانواده الهی و خلقت نزادی است. یعنی با این راه و رسم زن از خود پرستی و نژاد پرستی و عورت پرستی و شوهر و بچه خاری پاک شده و از اهل بیت الهی می گردد و خانه اش کارگاه آفرینش انسان رحمانی و قرآنی است. همین آیات مذکور به تنهایی نسخه نجات و خوشبختی و خلقت الهی زن است که محور این خلقت در خانواده است. همانطور که نشان دادیم که هستی سرمدی انسان به معنای الحاق به ذات خداوند است که جز رحمتش نیست و ظهور این رحمت در خانواده کسی جز زن نیست. و نیز نشان دادیم که این رحمت جوهره حکمت و عرفان نفس است که اهلش را قرآنی و اهل بیان عرفانی می سازد و لایق خلق جدید رحمانی می کند. 120. در آیات مذکور از سوره احزاب سخن از استقرار زن در خانه است و این همان کیمیای سعادت در زن مدرن است که به کلی از دست رفته است و این بیقراری زن در خانه علت همه بدبختی های اوست. ولی آیا جایگاه معنوی استقرار زن در خانه کجاست و چگونه حاصل می آید؟ بی تردید استقرار زن در خانه عین فرار زن در خودش می باشد، زیرا زن چیزی جز خانه خیش نیست و اصلا خانه از آن زن است که مرد در آن اساسا یک میهمان است، مگر اینکه همسرش در این خانه قرار گرفته باشد و قرار زن و شوهر در دل یک دیگر است و آن واقعی عظیمی است که اجر تقوا و ولایت زناشویی می باشد. و زنی که نتواند همسرش را در خود مستقر نماید، در خانه خود قراری ندارد، زیرا که معمولاً این خانه را شوهر است که مهیا می سازد و مسئول اراده آن است و رزق الهی را به خانه می آورد. ولی این زن است که این رزق را حلال یا حرام می کند، نوری یا ناری می سازد. به واسطه پذیرش قلبی ولایت شوهر و قوانینی که در آیات مذکور بنا گردید، یعنی تقوا، عفت ظاهر و باطن به همراه ذکر و تعلیم حکمت است که رزق در خانه حلال و نوری شده و موجب قرار و آرام و عزت زن در خانه می شود. 121. زنی که استقرار در خانه را در شأن خود نمی داند، اصلا همسرش را در شأن خود نمی داند و چون این زنی آشکارا کافر است و مشغول جنگ با خداست. پس عذابش خروج از خانه است و تن دادن به حمالی و بیگاری و جلوه‌گری و هرزگی در بازار تحت هر عنوانی که باشد، اشتغال یا تحصیل، علم و هنر و امثالهم. زیرا زنی که به راستی شوهرش را در شأن خودش نمی داند، به راستی باید طلاق بگیرد و برود دنبال شوهری که لایقش باشد، نه اینکه بماند و دسیسه و خیانت کند. آن هم تحت عنوان ایثار به خاطر فرزندان که دروغی بزرگتر است. زیرا زنی که شوهرش را لایق خود نمی داند بی تردید به فرزندانش هم کمترین عاطفه ای ندارد و این یک قانون طبیعی است. این قاعده درباره مردان نیز صادق است. 122 معنای آخر الزمان در قلمرو به خانواده این است که عمر نجات پرستی بشر به سر رسیده است و مهلت خداوند درباره این شرک عظیم به پایان آمده است. آنان که به جای خدا مادینگی را می پرستند و پیروی می کنند مشرکانند و پیروان شیطان. قرآن کریم یعنی مردی که از زن فقط مادینگیش را می خواهد به زودی مرید شیطان می شود و این شیطان به امر الهی در این دوران دیگر مجال این شرک را به بشر نمی دهد و زن و شوهر را از قلمرو به رحمت خدا یعنی خانواده بیرون می کند و در دوزخ صنعت و مدرنیزم به قل و زنجیر می کشد و فرزندانش را خصم جانشان می کند و این است آخر الزمان خانواده. یعنی به پایان رسیدن تاریخ نجات پرستی و حیات وراثتی و فرهنگ ژنتیکی بشر. هرچند که بشر کافر به واسطه علوم و فنون دوزخی سعی دارد تا از طریق کشف قوانین ژنتیکی بتواند همچنان آن تاریخ را تمدید کند که علم ژنتیک که یک مکر شیطانی است بدین وسیله کافران را به اشد عذاب مبتلا می سازد. همانطور که امروز تقریبا همه مسائل و امراض بشری ژنتیکی ارزیابی می شود و این در این حال که یک حقیقت است که بیانگر عذاب عظیمی است که همچنان بر نژاد پرستان حکم فرماست، یعنی با این که دیگر هیچ تعهد و علایق خانوادگی و قومی وجود ندارد ولی عذابهایش همچنان حکم فرماست. به طور مثال این عذاب بزرگی است انگامی که فردی که از خانواده و اقوام خود منزجر است می‌بیند که به امراض و صفات رذیلانه آنها همچنان دچار است. و این است که ما شفای بسیاری از امراض جسمانی و روانی بشر را همان آیین ابراهیم حنیف می‌دانیم، یعنی نژاد زدایی از نفس خیشتن و نه فقط گریز از نژاد به خاطر نفرت و عذاب. و این است که علی علیه السلام دین محمد و قرآن کریم را بزرگترین نسخه شفای خلق می داند، زیرا همه مفاسد و امراض بشری حاصل ظلمات، دهر زدگی و نژاد پرستی است. و بدین لحاظ مجموعه آثار ما نیز سراسر نسخه های درمان و شفای امراض است که ما آن را عرفان درمانی خوانده ایم. 123 امروز در جامعه ما تقریبا اکثر قریب به اتفاق زنان و مردان همسران خود را در شأن خود نمی دانند به لحاظ مادی یا معنوی. و این واضح ترین نشانه حاکمیت کفر پنهان در خانواده هاست که منشأ همه مفاسد است که طبق آیات مورد بحث درک می کنیم که تنها راه قرار ربانی در خانه علاوه بر تقوا و عفت و عبادت همانا ذکر و حکمت است، یعنی معرفت نفس. و فقط از راه خودشناسی عرفانی هر کسی به یقین در می‌یابد که نه تنها همسرش همشأن اوست بلکه تنها کسی است که می‌تواند با او همزیستی کند. این حقیقت متاسفانه معمولاً پس از طلاق آشکار و اعتراف می‌شود. یعنی بدون عرفان نفس انسان امروز قادر نیست که دلش را بر حکم الهی یعنی ازدواج قرار بخشد و لایق اهل بیت شدن گردد که بنیاد خلق جدید رحمانی است.